أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم محقق خوئی أعلی الله مقامه نسبت به استدلال به آیه برای اثبات نجاست کافر و حتی اهل کتاب بیانی در پایان بحث خود دارند که دیروز نرسیدیم به توضیحش، و اون بیان این است که با مراجعه به کتاب و روایات به این نتیجه می رسیم که در فقه احکامی خاص برای مشرکین هست، احکامی خاص برای اهل کتاب، و ظاهر این تقسیم بندی در احکام تقابل این دو عنوان است. مثلا این که مشرک حق سکونت در بلد مسلمین را ندارد، ولی اهل کتاب با شرایطی از جمله ذمه و پرداخته جزیه می توانند در دارالاسلام زندگی کنند. و از جمله این که در قرآن کریم تبری از مشرک مشاهده می شود، اما آیه ای نداریم که تبری از اهل کتاب را هم بیان فرموده باشد. این نشان می دهد که این دو عنوان تقابل دارند، عنوان مشرک و عنوان اهل کتاب. چگونه می توان گفت کلمه مشرک اعم است و شامل
اهل کتاب هم می شود، در حالی که مراجعه به قرآن و روایات نشون می دهد این دو عنوان با یکدیگر تفاوت دارند. ولو عقائدی داشته باشند که نشانی از درجه ای از شرک را دارد، اما نه عقائدشون شرک اصطلاحی در قرآن و روایات و نه اونها مشرکند، بله مشرک به معنای عامش ممکنه باشند، اما به اون معنای خاص مشرک نمیتوان اهل کتاب را جزء مشرکین نامید. این هم فرمایش ایشان در زیل آیه کریمه، تا بعد ببینیم چه باید کن. جانم از کنم به حضور شما، قطعاً کسی که این حرف رو میزند کافری رو قبول داره که دحریه و اصلاً خدا را قبول نداره تا اسم مشرک برش صادق بشه. پس عنوان کفر اعم، عنوان شرک اخصه. ما هم نخواستیم بگیم اونها مثل کفار دهری مسلکند، نه اونا جدا، یه عنوان دیگه. در حقیقت سه عنوان: عنوان کافر دهری و ما یهلکنا الا دهر، یه عنوان. عنوان دوم مشرک، دوگانه پرست، مشرکین عرب نمونش. عنوان سومم اهل کتاب. بله اینم اجازه بدید، ممکن است درجاتی از کفر در درجاتی از شرک در اهل کتاب هم باشد، اما این رو مشرک اصطلاحی قرآن نمی نامند، چون اینا تقابل دارن این عنابی. نه منوش به اون معنا نداری. ببینید کافر اصطلاحی را شما با کفر با معنای مسامحی و شرک با معنای مسامحی جدا کنید، کافر فقهی، مشرک فقهی و اهل کتاب فقهی. از نظر فقه یه عده اصلا خدا رو قبول ندارن، کافرن. بله یه عده مشرکن، خدا رو قبول دارن، ولی به اینها باز کافر اطلاق میشه از نظر فقهی. متوجه شد؟ یعنی کفاری هستن که مشرکن، عنوان کفر برشون صادقه، عنوان شرک هم برشون صادقه. همین
کافر بالاخره مطلق.
خب مطلق پس نمید بچه.
یه جایی هست که کفار هستن مشرک نیستن.
بله اون دهریه، اون دهریه.
میشه احکامشون مختلف باشه. خبرای کلی آقای خویی نمیشه.
در دهری قبول میکنیم.
نه آخه کبرای کلیش اینه آقای خود میفرماید هر احکام مختلف کاشف از موضوعات مختلف
باریکن.
بله اما اینجا احکام مختلف کاشف از موضوعات هست، چه بسا آمان پس مطلق باشه.
ببینید ما از خارج میدونیم عناوینی که احکامی که برای مشرک هست برای کافر به اصطلاح ما دهری هم هست. حتی خود آیه خویی میگه اون به طریق اولا، خود ایشون میفرماید، یعنی هر حکمی که برای مشرک بود صفحه قبلش ایشون داره به طریق اولا برای دهری هست. نمیتونید بگید یه حکمی رو مشرک دارد ولی دهری ندارد، او احکام هست. الان ما ایم و مشرک و اهل کتاب، اینها هم با هم تقابل دارن، به قول شما موضوعات متعدده، احکام متعدده.
وجه اولویت
هم این است که این خدایی را قبول داره، وقتی ازشون بپرسن من خلق السماوات والارض لیقولن الله، توحید در خالقیت را قبول دارند. مشرکین عرب خالق رو واحد میدانند، خالق رو قبول دارند، خالق رو واحد هم میدانند. اونها نه خالقی قبول دارند نه واحدیتی برای خالق قائلند. حالا ایشون حرفش اینه، با ایشون نگید شما نمیتونید طبق مبناش بهش اشکال بکنید. ایشون میگه من اولویت قائلم، کفار دهری را قطعا مشرک، قطعا نجس میدانم. مشرک هم احکام خاص خودش رو داره، اهل کتاب هم احکام خاص خودش، اینا رو با هم دیگه مخلوط نکن.
اهل کتاب هم ما مثلا در بحث اقامت در بلاد مسلمین فرق هست بین
مشرک و اهل کتاب.
خب اشکال نداره این چه بحث ما دلیل خاص داشته باشیم، این مانعی نداره که ما در یک حکم اینا مشترک باشن، اون حکم شرک باشه، منطقه اهل کتاب به عنوان یک حصه از مشرکین یک حکم خاص داشته باشن. کما اینکه در مورد ناطبی همین رو داریم، با اینکه اینها خدمت شما عرض شود که در بحث توحید مشکلی ندارن، منتها چون ناسبی هستن یه خود
انجس بن الکلب.
در بحث استدلالشون به آیات قرآن هم که حالا اول کلامه، این که ایشون میفرماید که خدمت شما عرض شود که در قرآن احکام مربوط به مشرکین با احکام آیات مربوط به خدمت شما عرض
شود اهل
کتاب تفاوت داره، این تازه محل نزاع ما
غیر از بحث نجاست، غیر از بحث نجاست جدا.
خب مثلا کجا هست که جدا؟
جزیه.
خب همین از کلیمون دلیل خاصه دیگه برای جدا شدن در این.
خب از حرف جدیدی نداره، همه حرف اول است. عرض کنم به حضور شما من این حد از بیان شما رو میپذیرم و معتقدم تتمیمش با اون حرف مرحوم آقای حکیمه که ما اطلاق تنزیل نداریم.
اونم البته اشکال بهش وارده. اونجا هم ببینید ما اطلاق در تنزیل رو جایی میخواهیم که بخواییم یک عنوانی رو که برای ما مسلم است که عنوان دومی است، مثلا همه یقین دارن که الطواف و بالبیت چیزی غیر از صلات است، اینو عرف قبول داره، شرع قبول داره، همه قبول داره. شارع میخواهد طواف بالبیت رو نازل منزله صلات بداند. اینجا اگر ما میخواهیم تمام احکام صلات رو بر طواف بار کنیم اطلاق در تنزیل میکنیم، اما در بحث اهل کتاب اصلا اینطوری نیست، اینا دو تا عنوان جدا نیستن. ما یه عنوانی داریم که مشرکین است، یک عنوان هم داریم اهل کتاب است که بعضی ها تردید دارن که آیا این جزء حصه مشرکین هست یا نیست، کما این که خود اونها هم قبول دارن که یه نحو شرکی تو اهل کتاب هست، منتها تردید داریم که آیا اون حکمی که شارع مطلق برای مشرکین جعل کرده شامل این حسه از مشرکین هم میشود یا نمیشود. آیه قرآن میفرماید که سبحانه و تعالی اما یشرکون، یعنی اینها هم شرک درشون هست، در واقع این میاد معید میشه، قرینه میشه برای ما که بگیم اهل کتاب هم داخل در مشرکین هستن، پس اون حکم اطلاق شاملشون میشه. اینجا به نظر میرسه که ما اطلاق در تنزیل لازم نداشته باشیم.
تنزیل داری که تازه اطلاقش باشه؟
نه دیگه، هیچ تنزیل هم نداریم.
با یک آیه‌ای که در مقام خبر است میتونید یه حکمی رو اثبات بکنید.
حکم نمیخوایم اثبات کنیم، اینجا میخواهیم ببینید اتفاقا اشکال بعدی همینه که میفرمون که اینجا اصلا آیه در مقام جعل حکم نیست. ما میگیم ما هم نگفتیم اینجا آیه در مقام جعل حکمه، حکم در جای دیگه جعل شده است، موضوعش هم مشخص است. این آیه با همین مقدار برای ما اثبات میکنه که اهل کتاب هم یکی از مصادیق مشرکه هست.
پس ریاکار هم مشرکه؟
نه، ریاکار مشرک اعتقادی نیست. تفاوت در بین اهل کتاب و ریاکار اینه، ریاکار مشرک حد اکثر، مشرک در عمل است، یعنی عملش عمل مشرکانه است، اعتقادن مشرک نیست.
بالاخره عنوان مشرک برای صدر
میکنه شرک در اعتقاد با شرک در عمل خیلی
فرق میکنه. میگن ما فقط
شما
اگر این اگر فرق میکنه، شرک در اعتقاد هم دو جوره. یه وقت میاد میگه ما دو خدا داریم، یه وقت میگه ما یک خدا داریم.
دو جوره، ما میگیم صد جوره. چرا دو جوره؟
وقت شما چرا احکام اینو بر اون بار میکنید؟
یکی میگه دو خدا داریم، یکی میگه سه خدا داریم، یکی میگه ده خدا داریم. همه این اون تا وجه مشترکشون برای حکم اینه، ما میگیم حکم بار شده هست بر مشرک اعتقادی.
اونا میگن ما یک خدا رو قبول داریم، یهود و نصارا یک خدا رو قبول دارن.
یک خدا رو قبول دارن یعنی چه؟ یعنی اینا ابنی برای خدا قائلن که شؤون
لازمه ی حرفشون میشه شرک، نه اینکه اعتقاد به شرک دارن. یک خدا رو قبول دارن، یک خدا رو قبول دارن. بابا میگن ما خودمون داد میزنیم با عیسی کلمت اللهه.
نه پس باید فرق بگذاریم، اینجا هیچ اشکال نداره، ما میپذیریم سندم رو اون فرمیشی که از داری بسید که اگر هم بپذیریم در مورد اهل کتابی میپذیریم که حسه خاصی باشن، قطعا این که فرموده از سبحانه و تعالی اما یشرکون،
البته اینجا با تعالی نداره، اینجا با تعالی نداره، در این آیه با تعالی
اما یشرکون این همه اهل کتاب که اینطور نبودن. بله نهایتا ما این رو میپذیریم که از اهل کتاب اون کسانی که واقعا قائل به توحید باشن سلام، ما مشکلی نداریم. من تو مبارزه خدمت دوستان حرف کردم گفتم که ما که نمیخوایم دایره نجاست رو افزای توسعه بدیم، که حالا اهل کتابی که موحد باشن ما مخلصشون هم هستیم.
نه مخلصشون نباشن، نه مخلصشون
نباشن، اما اونهایی که عزیر و عیسی رو ابن خودی بدانند که برای شؤون الوهیت هم قائل باشند قطعا مشرکند و حکم براشون قائم میشه.
حالا انشاءالله میکشم،
ممکن است ما دلیل خاصی پیدا کنیم که بیاد ولو اونهاشون رو هم تخصیص بدنه بگه ولو اینا مشرکند ولی حکم براشون
قائم میشه. یا خیلی به نفع آقای موسوی کار نکن،
آخه ایشون قرار شده بکنن.
عرضم به حضور شما، ما انشاءالله بررسی راجع به اساس فرمایش مرحوم خویی خواهیم داشت، اما چون دقیقاً در برابر فرمایش ایشان یعنی مرحوم محقق خویی کلامی است که محقق خمینی اعلی الله مقامه در کتاب الطهاره جلد 3 420 به بعد در این موسوعه بیان فرمودند و تقریر ایشان برای دلالت آیه یکی از قوی ترین تقریرات است که شاید خود به خود اشکال بر مرحوم خویی هم باشد. این رو توضیح میدیم تا تا بعد ببینیم کدام یک از این اقوال به حقیقت آیه نزدیکتر است. ایشون می‌فرماید ممکن است آیه را به گونه ای تقریب بکنیم که بعضی از اون اشکالاتی که در کلمات قوم هست وارد نباشد. بیان اول ایشان با استفاده از دو قرینه است. یکی قرینه انما که از ادات حصر است، دوم هم حمل مصدر بر ذات. اضافه می کنم در اواخر بحث ایشان نکته ای را بیان فرمودند و اون این که قرآن فرموده نجس، نفرموده است نجس، و نجس هم مصدر است. آیه را باید با مصدر معنا کنید. چرا خداوند نفرمود انما المشرکون نجس؟ نجس فرمود، نکته داره. شما وقتی انما را که مفید حصر است از یک سو و حمل مصدر را بر ذات که مفید مبالغه است، توضیح حرف ایشونه، از سوی دیگر کنار هم بگذارید، انما المشرکون نجس، معنایش این می شود ان المشرکین لیسو الا حقیقتا نجاسه بالمعنى المصدری، ان المشرکین لیسو الا حقیقتا نجاسه بالمعنى المصدری، یعنی اینها دعاً تأویلاً عین ناپاک بودنند. ترجمه آیه این میشه، اینها دعاً تأویلاً عین ناپاک بودنند، چیزی در اینها نیست. بگید الا چی؟
ناپاکی.
نه ناپاک بودن. به فارسی دالونونشو بیار تا چی درست بشه؟ من الا ناپاک بودن. خب این معنای آیه است و این معنا هرگز مناسبت ندارد با طهارت و نظافت ظاهری اونها. نمی شود گفت مشرک کافر لیس الا این قضارت. بگید و بعد چی بگیم؟ و بعد بگیم اینها از نظر فقهی پاکن، نجس نیستن، مثل اعیان طاهره دیگرن. هرگز عرف از شما نمیپذیرد کسی عین نجاست باشد، در عین حال از نظر فقهی طاهر باشد. این بیان اول. خب بگید ببینم بیان اول با استفاده از چی بود؟ انما و حمل مصدر بر ذات. این تا اینجا چشم رو بگم چشم. بیان دوم، اگر کسی در اصول بگوید انما از عدات حصر بله نیست، خب یه قدیمه رو از من میگیرید، ولی حمل مصدر بر ذات دلالت میکند بر اتحاد در وجود، اتحاد در وجود. اینا یه چیزه. کما لا یخفا علی العارف به اسالیب الکلام، مرادشون اینه که اگر گفتیم زیدون عدلون، یعنی بین عدالت بفرمایید و زید اتحاد در وجود درست شده، پس نمی شود زیدی باشد بگید عدالتی نباشد. این معنای زید و عدلون. وجود دارن بردید، این اتحاد در وجود. حالا هم که میگیم المشرکون نجس، دیگه کلمه چیو نیاوردم؟ انما اصلا نیاورد. فرض کنید آیه اصلا انما نداره، المشرکون نجس حمل مصدر شده بر ذات، حمل مصدر بر ذات یعنی الاتحاد فی الوجود. پس نمی شود مشرکی باشد نجاستی نباشد. بگید بدنش پاکه، اینا اتحاد در وجود دارن. حالا بفرمایید. خب دیگه چی آقای مشکلی دارن؟
این قضاوت در ظاهر حکم قضاوت ظاهری هم برش برد بشه. ما هم مثلا در مورد منافقی حرف رو میزنیم، آدمی که منافقه خودش یه جور وجودش پلیدیه دیگه، دو روح، همه مشکلی هم داره، همه ضربه‌ای هم به جامعه.
دلیل قرآنی بیار، ایشون با قرآن داره حرف میزنه، شما هم دلیل قرآنی براش دار، شما هم اهل قرآنی هم انشاءالله. اما جواب حضرت عالی دفاعا از ایشون خواهد گفت ایشون که من کلمه نجس را به همون معنای عرفی معنا میکنم، معنای لغوی معنا میکنم، و اینو در جواب شما ایشون خواهد گفت. نه اجازه بدید خود ایشون از زبان خودش براتون بگه، از اشکال ایشون قابل دفاع. اما اون چه حالا ما به عنوان سوال عرض میکنیم تا ادامه بحث ایشان پیگیری بشه، سوال: لغت نجس، نجس و امثال ذالک را با قذر هم معنا دارد. خود ایشان هم به این معترف. از شما سوال میکنم در انما الخمر و والمیسر و والانصاب والازلام رجسون من عمل شیطان چه میفرمایید؟ هم انما آمده هم کلمه رجس آمده. قطعا قمار این رجسه و رجس این قمار. باز قوله تعالی فجتن بر رجس من الاوثان، بوت این رجس، رجس این بوته. ولی هیچ کس نه وسائل قمار را گفته است نجس است، نه بت‌های منسوب به الانصاب و الازلام را گفته است وثن را گفته است نجسه. این قرینه است برای این که هیچ مانعی ندارد چیزی پلیدی مطلق باشد اما از نظر ظاهری حکم به طهارتش بکن. فرق خواهد کردی با این بیان؟ فرق خواهد. این به عنوان یه علامت سوال فعلا بگذارید بمونه، من نخواستم تأیید کنم یا مناقشه، چون بر میگردم همه اینا رو با یه جواب بفهم.
خدمت شما که در بحث انما الخمر والمیسر نفهمون که آلات قمار رجسون من عمل شیطان، فهمون قمار و قمار خودش وجود خارجی نداره که شما بخوای بگی این وجود خارجیش نجسه. قمار یک
انصاب چی؟ بت‌هایی است که در کعبه نصب می‌کرد. تازه در میسر هم اگه مراجعه کنید میسر رو معنی آلات گرفتن. نه ما اینو نخواستم بگم. ببینید حرف بنده این است که هیچ مانعی ندارد چیزی را بگید این عین پلیدی است و در عین حال تو فقه میاد بگید پاک و حالا حرف ایشون هم میاد به معید ما. نفاق عین پلیدیه، منافق عین پلیدیه، در عین حال هیچ کس نگفته منافق نجسه.
نفاق عین پلیدیه استاد، منافق عین پلیدی نیست. ببینید اینجا، ببینید اینجا قرینه داریم که من عمل شیطان، این اصلا آیه ناظر بر اون عمل بودن این هاست، نه ناظر به اون چیز خارجیش. و در آیه بعدی هم فرمود فشتن و رجتن منن اوسان، نه فرمود اوسان رجتون.
من بیانی هست دیگه، من بیانی
اینیه که نیست، بیانی هست دیگه. ببین
توضیح در میگه رج چیه؟ رج حوال اوسان
که اومدن استدلال فرمودن که اونجا چون مستر به کار رفته این اتخاذ رو میرسانن، که این هم مورد اتفاق است دیگه، کسی که این رو رد نکرده که از بزرگان
نه اتخاذ اگر مبالغ است، یعنی میگن مبالغ است.
بله لذا میشه بین این دو دسته فرق گذاشت.
شما چی میگی؟
به نظر فرمایش مرمون ما صدر و زیدش همش با هم میخواد یه استدلال
مالا هنوز نگفتی؟ ما گفتم یه سوال مطرح میکنم.
نه الان میخوام عرض کنیم که
ما خواستیم یک چالشی را ایجاد کنیم در ذهن شما، با این چالش بریم جلو.
اگر ذهنشو بگیم دیگه این چالش رو همش،
خب حالا ببینیم، حالا
مجموعه دیگه استدلال
نه مجموعه دیگه استدلال، حالا این چالش رو در نظر مبارکتون باشه تا بعد ببینیم چی میشه. بعد ایشون میفرماید استدراکن، نه اگر یه ادعا بکنیم با اون ادعا میتوان جلو استدلال با آیه رو گرفت، و اون این است که معنای آیه این است که باطن مشرکین نیست الا نجاست. یعنی کأنهو کلمه باطن را در تقدیر بگیریم، نه لو قرن الکلام به دعوا اخرى، عبارت رو توجه کنید، هی دعوا ان المشرکین لیسو الا بواطنهم. یعنی چی؟ یعنی مشرک ظاهری دارد مثل انسان های دیگه است. از نظر ظاهر که با انسان های دیگر تفاوت نداره، مشرک اون امر باطنی و قلبیه. خب پس اون چه او را بگید پلید کرده، اون باطن شرکالوده اوست. اگر کسی رو گفت لکان لانکار دلالت وجهون، می شود دلالت آیه را منکر، لکنها علا فرض صحتها خلاف الاصل. معنا کنید دیگه چی نداره ایشون،
نمی سازه باطن. مثلا بگم که کسی فاشه قذر باشه
ولی ظاهر
در ظاهر
مکن
به نجاستش،
عبالت و معنا لکنها دو تا اشکاله ها گوش بده من توضیح بدم سوالمو، لکنها این دعوا درست شد، یک علا فرض صحتها ها پس یه خودش یه اشکاله درست، خلاف الاصل هم هست ای بله این معلومه این تو اینجا درسته، اما علا فرض صحت ها یعنی چی؟
یعنی اشتباهی دیگه، چون باطنش ما خودمون قبلش گفتیم که باطنش ما بگیم قذر و نجسه ولی در ظاهر مثلا این پاک باشه، این نمیسازه با
اون. نه او که حرف بعدی بود حرف. که حرف قبلی بود که
اعتماد اگر ما میگیم که در حمل مستر برداد اتفاق هست و اتفاق رو میرسونه لازمی
ما داریم به او اشکال میکنیم، اون رو دیگه نگاریم، اشکال ایشون هم همین بود، حرف شما هم همینه، ما الان داریم میخواییم با این بیان اون رو ردش کنیم، شما دیگه نیاد با بیانی که ما میخواییم رد کنیم جواب ما را بدهید، این باید چیزی دیگری باشه لا. یعنی از حرفای گذشته استفاده نکنیم، چون داریم با این دعوا همین حرف گذشته رو داریم رد میکنیم، میگیم اتحاد در وجود و عینیت دلالت بر نجاست ظاهریه ندارد، چون مشرکین لیسو مگر اون باطنشون، پس باطنشون نجسه، نه خب میشه خلاف زاده اصل، خلاف اصل باید این در تقدیر بگیرید، حرف ایشون هم درست، خلاف الاصل، خلاف ظاهره. چرا خلاف ظاهره؟ چون برای کلمه باطن در تقدیر بگیرید و اصلم عدم تقدیر، این درست، خلاف الاصلش معلومه. اما علا فرض صحت ها یعنی چی؟
باطنی که ما را کمشی گرفتیم که به درست این به ظاهرهای استدلال بکنیم
هرچند
سعیه
بدی خلاف اصله. بابا جان سوال من اینه علا فرض صحت ها یعنی چی؟ روح روح روحشون نجس شده دیگه، روحشون باید با در اثر کفرشون در اثر شرکشون روحشون نجسه، نه اینکه بدنشون نجسه، روحشون نجسه. نجاست هم نجاست معنویه، نه نجاست
معنوی.
با درشون پاکه، دلالت نداره آیه بر نجاست ظاهریشون. بدنشون پاکه مثل دیگر انسان ها، مثل از نظر ظاهر پلید نیستن، از نظر باطن پلیدن. اینو بگم تمام بشه. شاید والله العالم مراد ایشان این باشه، این که شرک فقط باطن را نجس می کند و سرایت به بفرمایید ظاهر نمی کند اول الکلامه. چون قائلین به نجاست مشرک میگویند شرک، عنایت کنید، نحوه‌ای از پلیدی باطنی است. بله قبول داریم شرک پلیدی باطنی، این که قابل انکار نیست، روح پلیده، ولی نحوه‌ای از پلیدی باطنیست که ظاهر را هم پلید می کند. یه ادعای اونهاست. اونها که نگفتن شرک فقط چیه بگید؟
ظاهر.
پلیدی ظاهریست. اونها میگویند شرک پلیدی ظاهری در اثر پلیدی باطنی است. شما میفرمایید نیست. از کجا؟ اول الکلام. درست شد؟ پس نگویی چون باطنشون نجس است دیگه ظاهرشون نباید نجس باشد. یا اول بحث ما، بحث ما همینه. هر دوش قابل بحثه، اما این که بگید این فقط نجاست باطنی است، لیس الا، این لیس الا شو از کجا میارید؟ مطالعه کنید فرمایش ایشون را انشاءالله تا فردا. و صلی الله علیه.